ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه ها جنگ و آفات طبیعی با چالش های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. این نهاد افزود که با همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت فعالیت های بشردوستانه اش را گسترش داده تا خدمات طبی، کمک های مالی و تسهیلات اساسی مورد نیاز را برای افغان ها فراهم کند. بر اساس گزارش این کمیته، با همکاری سرمیاشت افغانی نزدیک به 1 میلیون افغان که 65% آنان زنان و کودکان بودند، در 47 کلینیک تحت حمایت ICRC خدمات اولیه صحی دریافت کردند. همچنین بیش از 312 هزار دوز واکسین تطبیق شده و 8788 کودک مبتلا به سوء تغذیه از برنامه های تغذیوی این نهاد مستفید شدند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25 هزار تن از حبوبات را به بیش از 700 هزار نفر در افغانستان توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X توییتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که حبوبات چون یک کمک نجات بخش زندگی توزیع شده است. حبوبات مانند ماش، لوبیا، عدس، دال و نخود که با قیمت نسبتاً ارزان‌تر در افغانستان قابل دسترسند، غنی از پروتئین، مواد معدنی و دارای چربی کم هستند. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران، گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمانی رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. او افزود که این ماین در سالهای گذشته جاسازی شده بود. طالبان تاکنون درباره هویت قربانیان این انفجار جزئیات ارائه نکردند. طبق گزارش های سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده را در خود دارد. هر سال صدها غیر نظامی به خصوص کودکان در اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری جان خود را از دست می دهد. رسانه های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرام چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. مقام ها گفتند که این چرس داخل دسته های جارو جاسازی شده بود. با گفته آنها 500 دسته جارو که حاوی این مواد بودند در یک موتر باربری حمل می شدند. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه های چینی، انتظار می رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. مقامات چینی این مسیر ریلی را یک راه جدید برای انتقال مستقیم کالاهای تجارتی به افغانستان عنوان کرده، گفتند که این قطار از قزاقستان و ازبکستان عبور کرده و شهر چونچنگ را به افغانستان وصل می کند. در این قطار تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت ZTE چین بارگیری شده که قرار است برای توسعه شبکه های مخابراتی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست شب گذشته هراس افغانی و به خصوص تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی را بررسی کرد. اشتراک کنندگان این نشست بیشتر روی فعالیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز نموده و آن را یک تهدید به منطقه و جهان عنوان کردند. این گروه تروریستی در سالهای اخیر مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان و منطقه به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از توانایی جناح خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرد. دروتی شیا نماینده آمریکا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه دولت اسلامی داعش دایر شده بود، با ابراز نگرانی از توانایی این گروه برای جذب افراد در افغانستان و پاکستان گفت:
ما همچنان از توانایی‌های جنای خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش‌های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم نیز در این نشست شورای امنیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان دانست. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف با ارائه معلومات درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، با نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. آقای ورونکوف افزود که جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش نه تنها اینکه حملات در افغانستان انجام داده، بلکه برخی حملات حامیان خود در اروپا را نیز طراحی کرده است. وی به این نشست گفت که داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. وی گفت با اینکه ملل متحد و متحدان منطقی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت خود ادامه میدهد. عزت‌الله پیژاند کارشناس امور سیاسی میگوید تجارب نشان میدهد در هر کشوری که حکومت ممثل اراده مردم نباشد، فرصت فعالیت گروه های دهشت افغان در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافته، ولی گروه داعش باز هم حملات مرگبار انجام داده است. معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم درباره فعالیت‌های گروه داعش در شرق میانه و افریقا نیز معلومات داده، گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف افزود که هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده‌های آنها در اردوگاه‌های در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند. آقای ورونکوف گفت که بیش از 700 عراقی، صدها نفر سوری و 8600 تن از اتباع کشورهای دیگر در این اردوگاه‌ها به سر می‌برند. منیر اکرم نماینده پاکستان به این نشست شورای امنیت گفت که گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می‌کند. وی افزود که شبکه القاعده در شرق میانه ضعیف شده، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش برای حملات در افغانستان از مراکز خود در پاکستان استفاده می کند. حکومت طالبان در روزهای اخیر از بازداشت برخی اعضای داعش نیز خبر داده، گفت که این افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان در گذشته را تکذیب کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هشدار داده که تمام افراد اسرائیلی که توسط گروه حماس گروگان گرفته شدند تا ظهر روز شنبه رها شوند. در غیر آن موافقتنامه آتش بس در غزه لغو شود. آقای ترامپ شام دوشنبه گفت اگر تمام گروگان ها در غزه تا ساعت 12 ظهر روز شنبه رها نشوند، من میگویم که آتش بس لغو شود. یک نفر، دو نفر، سه نفر یا چهار نفر نه، بلکه باید همه یک جا آزاد شوند. در غیر آن بگذارید که آتش سوزان دوزخ روشن شود. آقای ترامپ افزود این موقف خود اوست و تصمیم به اسرائیل مربوط می باشد. آقای ترامپ که در دفتر خود با خبرنگاران صحبت می کرد این را هم گفت که اگر مصر و اردن فلسطینی های غزه را قبول نکنند، کمک ها با آنها را متوقف خواهد کرد. در روزهای اخیر او برنامه خود را تا حد واضح ساخت که فلسطینی ها از غزه به کشورهای مانند اردن و مصر انتقال کنند و ایالات متحده کنترل نوار غزه را به دست بگیرد تا آن را بازسازی نماید. مصر، اردن و دیگر کشورهای عربی با این پلان شدیداً مخالفت نشان دادند. قرار بود دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی روز شنبه 27 مای دلو آغاز شود، اما گروه افراطی حماس اعلان کرد که تا اعلان بعدی این پروسه را متوقف می‌سازد. اسرائیل این اقدام گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می‌شود، یک تخطی واضح موافقتنامه آتش بس خوانده و آمادگی قوای خود را بیشتر ساخت. گروه حماس روز دوشنبه اسرائیل را به پامال کردن شرایط موافقتنامه آتش بس متهم ساخته و گفت که آزادی گروگان‌ها را که قرار بود روز شنبه انجام بدهد تا اعلان بعدی متوقف می‌سازد. گروه افراطی حماس ادعا می‌کند که اسرائیل در سه هفته گذشته تعهدات خود در موافقتنامه آتش بس را به جا نیاورده، راه داخل شدن کامل کمک‌ها به غزه را باز نکرده و فلسطینی‌ها را که به سمت شمال نوار غزه در حال برگشت بودند هدف قرار داده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل تصمیم نو حماس را تخطی از پیمان آتش بس خوانده است. اسرائیل گاتس این را هم گفته که به قوای نظامی دستور داده تا در غزه سطح آمادگی را بلند ببرند و برای هر نوع سناریو آماده باشند. کم بعدتر از این اردوی اسرائیل در اعلامیه گفت که درجه آمادگی نظامیان خود را بیشتر ساخته و رخصتی سربازان در فرماندهی جنوبی غزه را لغو کرده است. همچنان نظر به اعلامیه، اسرائیل قوای خود را در سرحد غزه تقویه کرده تا بتواند ماموریت‌های نظامی را انجام بدهد. صدراعظم اسرائیل اجلاس کابینه جنگی را هم دعوت کرده که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک گروه از نظامیان سابق و فعلی آمریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. این گروه در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگزت تعلیق این برنامه را تهدید به امنیت ملی آمریکا عنوان کرده. ایالات متحده به هزاران افغان که هنگام حضور آمریکا در افغانستان با نظامیان آمریکایی در بخش‌های امنیت و بازسازی همکاری کردند، برنامه‌های خاص مهاجرت به نام P1, P2 و SIV روی دست داشت. اما با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، همه برنامه‌های مهاجرت از جمله این برنامه افغان‌ها مورد تعلیق قرار گرفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گروه افغان ایواک متشکل از نظامیان سابق و کنونی آمریکا و فعالان دیگر به حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر افغانهایی که در سابق با نظامیان